استودیوی P1. برنامه خبری نیمه روز.
اینجا رادیو آزادی است و برنامه خبری امروز چاشت خوش آمدید. در این برنامه گزارش ها از تازه ترین تحولات درباره افغانستان، منطقه و جهان را میشنوید. اما پیش از آن چند خبر مهم. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان دیروز در شهر سمرقند در نشست شورای سران کشورهای ترک‌تبار از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده است. او گفته که وضعیت افغانستان را باید به سمت مثبت کشاند. آقای میرزیایف گفتگوی منظم آنها به سطح وزرای خارجه را تشویق کرده تا رویکرد مشترک در قبال مسئله افغانستان ایجاد کنند. در این نشست رؤسای جمهور آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه و رئیس مجلس کشورهای ترک‌تبار حضور داشتند. گزارش ها می رسانند که کارمندان اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز جمعه 16 تن از جوانان را به اتهام رعایت نکردن حجاب در ولایت تخار شلاق زدند. شاهدان و خبرنگاران محلی به رادیو آزادی تایید کردند که 7 دختر در گروهی از جوانان شامل بودند که برای خرید به مرکز شهر رفته بودند و چاشت گذشته در مسجد جامع شهر طالقان در برابر چشم مردم به هر یک آنها به اتهام رعایت نکردن حجاب و گشت و گذار در شهر تا بیش از 20 شلاق زده شد. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان بنابر دلایل مختلف شماری از مردم را به شلاق زدند. نزدیک به 2 هفته پیش محکمه مرافعه ولایت قندهار 5 تن را علاوه بر حکم زندان به چند ضرب شلاق نیز محکوم کرده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز به مناسبت دومین سالگرد یاد بود از کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی درخواست کرده که تحقیق در مورد قتل این خبرنگار پیشتاز نباید ناتکمیل بماند. دایی در 12 ماه نوامبر سال 2020 میلادی در نتیجه انفجار بم در موترش جابجا شده بود جان باخت. آن زمان حکومت جمهوری طالبان را مسئول قتل الیاس دایی دانست و سپس گفت که یک تن را به این اتهام بازداشت کرده، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان هیچ پیشرفت در این مورد نشده است. دیروز جمعه از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته شده تا اواخر این ماه جلسه فوری درباره ایران برگزار کند. ایران هفته هاست که با اعتراضات مرگبار مواجه شده است. سفیران جرمنی و آیسلند در سازمان ملل متحد در نامه خطاب به رئیس شورا خواستار تشکیل این جلسه ویژه برای رسیدگی به وضعیت رو با وخامت حقوق بشر در ایران، به خصوص در مورد زنان و کودکان شدند. مردم در ایران پس از کشته شدن دختر جوان به نام مهسا امینی به خاطر بدحجابی از سوی پلیس گشت ارشاد دست به اعتراض زدند. و قرار است تیم‌های پاکستان و انگلستان فردا بازی نهایی جام جهانی 20 اوره کرکت را برگزار کنند. بازی ساعت 12:30 به وقت افغانستان در ورزشگاه کرکت شهر ملبورن آغاز خواهد شد. در جام‌های جهانی 20 اوره کرکت که از سال 2007 آغاز شده تا کنون پاکستان و انگلستان هر دو یک مرتبه قهرمان شدند. پایان اخبار. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. نگرانی کشورهای ترک‌تبار به شمول ازبکستان و همچنان بریتانیا نسبت به وضعیت افغانستان. مصاحبه با کارشناسان هم در این مورد داریم. دیدبان حقوق بشر درباره وضع محدودیت های جدید بر زنان افغان می گوید
واضحانه دیده می شود که طالبان می خواهند اطمینان حاصل کنند که زندگی برای زنان و دختران افغان تا کدام حد بدبخت‌تر می شود.
در تازه ترین های جهان می شنوید که از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته شده تا در اواخر این ماه جلسه فوری درباره وضعیت ایران برگزار کند. ایران هفته هاست که با اعتراض های مرگبار مواجه است. از قتل الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند 2 سال می گذرد، اما از دستگیری مرتکبین آن خبر نیست.
غم شهید محمد الیاس کهنگی ندارد، غم او هر روز در خانواده ما تازه است.
در ادامه میشنوید
این متقاعدین در این 2 سال چه قسم عاشا و عباده می نماید. طالبان نیز هر و غضب خداوند را در نظر بگیرد.
و در نیمه دوم برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی به نام کاروان زهر.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 1:06 به وقت افغانستان شد. شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و موج کوتاه 21.25/31.41 متر شنیده می توانید. من مقیم نایب همکاری تکنیکی شمس الحق پشه‌ای میزبان این برنامه خبری هستیم. ازبکستان و بریتانیا نسبت به وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کردند. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان از وضعیت کنونی افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که این وضعیت باید در مسیر درست شکل داده شود. میرزیایف در نشست سران سازمان ترک تبار که دیروز در سمرقند آغاز شد گفت که وضعیت پیچیده کنونی افغانستان مایه نگرانی هم است. علاوه بر این بریتانیا وضعیت امنیتی افغانستان را سخت متزلزل خوانده و از مردم خود می خواهد که به این کشور سفر نکنند. جزئیات در گزارش از جاوید فیضی.
تداوم نگرانی های بین المللی از وضعیت کنونی افغانستان. شوکت میرزایوف رئیس جمهور ازبکستان میگوید که وضعیت پیچیده در افغانستان مایه نگرانی همه است. زیایوف که روز جمعه در نشست سران سازمان ترک تباران در سمرقند صحبت میکرد گفت که افغانستان نباید از وضعیت فعلی به سمت مثبت فراموش شود و افزود آنان وزرای خارجه خود را تشویق خواهند کرد تا یک سیاست مشترک در مورد مسئله افغانستان ایجاد کنند. نشست سازمان ترک تباران در سمرقند با حضور رئیس جمهور ازبکستان، رؤسای جمهور ترکیه، آذربایجان، قزاقستان، قرغزستان، سفیر ترکمنستان و ویکتور اوربان نخست وزیر هنگری برگزار شد. در این حال ولادیمیر نوروف وزیر امور خارجه ازبکستان پیشنهاد میکند که سیاست واحد بین کشورهای ترک در رابطه با تعامل با طالبان اتخاذ شود. اما طالبان یک بار دیگر رابطه خود با این کشورها را خوب میخواند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در گفتگو با رادیو آزادی در پاسخ بر نگرانی این کشورها میگوید آنچه از وضعیت بد افغانستان نشان داده می شود اطلاعات دقیق نیست.
خدا دستی به افغانستان که کوشش
شود. در افغانستان تلاش می شود تا وضعیت بهتر و قابل اعتماد تر شود. هر نگرانی که نشان داده شود یا وضعیت نادرست نشان داده شود این خبر درست نیست. 20 سال در افغانستان جنگ بود، آن وضعیت بد بود. اکنون افغان ها صاحب کشور خود هستند.
افغانان خپل هیواد مالکاندی.
ذبیح الله مجاهد وضعیت را در حال قابل اعتماد می‌داند که کشورهای منطقه از جمله پاکستان، روسیه، ایران و هند نیز وضعیت افغانستان را بحرانی خواندند. از سوی دیگر وزارت خارجه بریتانیا روز گذشته 11 نوامبر از تمامی شهروندان خود خواست از سفر به افغانستان خودداری کنند. بریتانیا در خبرنامه نوشته که وضعیت امنیتی در افغانستان همچنان متشنج است و همچنان خطر حملات تروریستی از افغانستان وجود دارد. در خبرنامه آمده است که پس از کشته شدن امل الزواهری رهبر القاعده در کابل در جولای 2022 خشونت ها افزایش یافته است و سفر به افغانستان در معرض خطر بالای قرار دارد. با این حال طالبان نمیپذیرند که افغانستان ناامن است و جان مردم در خطر است. طالبان در حال این ادعا را میکنند که گزارش‌ها حاکی از آن است که هفته گذشته استخبارات آنها یک بار دیگر ظاهر عمر نویسنده در ننگرهار و فعالان حقوق زن هر یک ظریفه یعقوبی و خواهرش عارفه یعقوبی و فرهاد پوپلزی را بازداشت کرده و هنوز از سرنوشت آنها اطلاع در دست نیست.
شنیدید که ازبکستان و بریتانیا نسبت به وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کردند. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان از وضعیت کنونی افغانستان نگران بوده و همچنان بریتانیا وضعیت امنیتی افغانستان را سخت متزلزل خوانده است. اکنون طارق فرهادی کارشناس امور سیاسی افغان را در خط تلفن داریم و از او میپرسیم که کشورهای ترک تبار چرا اکنون به این موضوع علاقه گرفته و ابراز نگرانی کردند. نخست سلام به شما آقای فرهادی.
سلام و احترام به شما و شنوندگان عزیز. خب چون که مجلس مسکو روز چهارشنبه میشه، به گمانم کشورهای ترک تبار یک مجلسی که داشتن مسئله افغانستان هم بالا کردن به خاطر که صدایشان واضح‌تر واضح‌تر شنیده شود. و بعد از اینکه این چیزها را در اینجا گفتن، ایرا ما در مابین هفته از مجلس مسکو هم خواهیم شنید. در حقیقت تو وضع افغانستان حاد شده و به تمام از این رؤسای جمهور اینا اثبات شده که مسئولین طالبان که در کابل هستند در حقیقت صلاحیت تغییرات مثبت ندارند. این صلاحیت دارند که مثلا مکاتب بسته نگاه کنند یا یک پارک بسته کنند و یا کسی را توقیف کنند، اما صلاحیت ریفورم ها را ندارند و ریفورم ها در حقیقت شاید در قندهار بند افتاده. و در حقیقت باید است که اگر میخواهند که یک تغییر کلی بیاید، یکی از رؤسای جمهور خواستار دیدار با خود امیرالمومنین شوه و این مسائل مهم تشریح بده. سخنگویان طالبان و حال معلوم میشه که وزیران طالبان تمام صلاحیت تغییر در افغانستان ندارن، به خاطر که در خود کابل زعامت طالبان یک دست نیست، هر کدامش یک چیز دیگه، یک نظر دیگه داره. بعضشان نظریات خوب دارن اما صلاحیت کافی نداره.
ما در حالی که شما در جریان هستین که امریکا زمینه انتقال میلیون ها بانکنوت های جدید به طالبان کمک کرده، یعنی زمینش مساعد ساخته تا کمک شود، همچنان در اقتصاد، در روند اقتصاد افغانستان سهم گرفته، ولی بریتانیا گفته به مردم خود گفته که افغانستان جای خطرناک است و در اوج سفر نکنه. این به چی گونه؟
این خطر عزیز که در ایران و در افغانستان خطر عزیز که گروگانگیری اتباع از این کشورها است و بعد از او باز این کار اصلا ایران شروع کرده، در افغانستان هم شده که یک آدم به نام مارک فریدریکس گروگان بود که باز در عوض حاجی بشر نورزی رها شد. اینا میترسن که کدام کس دیگه شان نگیرن و بعد از او بر از او برای مذاکرات استفاده نشه که ما را مثلا یه چیز بتین یا بشناسین. اما در این حال خود بریتانیا شارژ دافرش گفته که ما مخالفت های نظامی را با حکومت طالبان پشتیبانی نمی کنیم. یعنی تمام از این کشورها در پی ازی هستند که وضع یک ثبات پیدا کنه در افغانستان و ای به نفع کل ماست که وضع یک ثبات پیدا کنه، اما باید که رهبران طالبان ریفورم های مثبت تحقق ببخشن و از چیزی که از این 14 ماه گذشته دیده میشه که او رهبرایی که در کابل هستند تمام صلاحیت ریفورم های مثبت ندارند.
اگر روابط کشورهای ترک تبار با طالبان خوب شود، چی فکر میکنید؟ طالبان یک قدم به رسمیت شناختن نزدیک میشه؟
خب کشورهای ترک تبار تجارت میخواستن، ترانزیت میخواستن، امنیت میخواستن. ترانزیت پروژه کلان ترانزیتی به تمویل بین‌المللی ضرورت داره که تا وقتی که افغانستان شناخته نشه به رسمیت این پروژه ترانزیتی کلان تاپی و اینا تمویل شده نمیتونه. در اینجا یعنی اینا پیش نرفتن. تجارت تا حدی هست با افغانستان، اما افغانستان میتونه که تجارت بیشتر کنه و راه ها را باز کنه با پاکستان که تجارت سریع تر شوه، بیشتر شوه. ای هم تا کم کم شروع شده کافی شروع نشده و امنیت یک نگرانی اینا دارن که اگر وضع به این رقم ادامه پیدا کنه و در افغانستان فقر و مهاجرت و اختناق بیشتر باشه، باز همی بحران مهاجرت که ما فعلا در پاکستان میبینیم، در ایران میبینیم، از مردم افغانستان که متاسفانه ویدیوهای سخت دیدیم که در این روزا برآمده بود، این بحران امکان داره که به طرف آسیای مرکزی هم مردم به مهاجرت شروع کنن و ای از اینا وهم دارن، بین دارن، مردم آسیای مرکزی اونقدر مهاجر افغان نپذیرفتن در تاریخ.
تشکر از شما. طارق فرهادی کارشناس اقتصادی افغان بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
شما شنونده رادیو آزادی هستید و اکنون می‌پردازیم به تحولات در ایران، کشوری که تقریباً 2 ماه می‌شود شاهد تظاهرات ضد حکومتی است. در یکی از تحولات تازه، جرمنی و آیسلند از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که برای بررسی وضعیت حقوق بشری در ایران جلسه اختصاصی را برگزار کند. قدرت شهیدی همکار ما از بخش رادیو فردا، بخش رادیو آزادی، امین حالا در استودیو با من است و جزئیات بیشتر از او میپرسیم.
بله، همونطور که اشاره کردی، دو کشور آلمان و ایسلند این تقاضا رو روز گذشته مطرح کردند و اینو میشه به عنوان یک قدم دیگه از طرف کشورهای اروپایی ارزیابی کرد که مسئله حقوق بشر در ایران و سرکوب معترضان رو در سرلوحه سیاست‌های برخورد با جمهوری اسلامی قرار دادن. اینم باید اشاره بکنم که همزمان با اینکه آلمان و ایسلند این تقاضا رو مطرح کردن، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه با 4 نفر از فعالان زن ایرانی هم در کاخ الیزه ملاقات کرد و حمایت قاطع فرانسه رو از معترضان و به ویژه زنان که پیشرو هستند در اعتراضات 2 ماه اخیر اعلام کرد. مجموعه این حرکت‌های دولت‌های اروپایی نشون میده که کشورهای مختلف اروپایی به ویژه پارلمان‌ها و وزرای وزارتخانه‌های خارجه‌شون میخوان نشون بدن به جمهوری اسلامی که مسئله حقوق بشر، مسئله زنان برای اونها اهمیت ویژه‌ای داره و سیاست‌های خودشون در قبال جمهوری اسلامی رو با این نگاه تنظیم می‌کنن.
از داخل ایران چه خبرها داریم به خصوص درباره اعتراض‌های خیابانی؟
در داخل ما الان وارد 9th هفته اعتراض‌ها شدیم که هر روز ادامه داشته. اول از خاکسپاری مهسا امینی در کردستان شروع شد و به یک حرکت بسیار گسترده تبدیل شده که به 140 شهر ایران کشیده شده. بیش از 300 نفر کشته شدند و مراسم 40th کشته شدگان که برگزار میشه در هفته ها و روزهای اخیر به صحنه تظاهرات اعتراضی تبدیل شده. دیروز مثلا در 3-4 شهر از جمله زاهدان در استان سیستان و بلوچستان هم در مراسم بعد از نماز جمعه تظاهرات وسیعی بود، هم در مراسم خاکسپاری 40th و یا خاکسپاری کشته شدگان و که بیشترشون هم جوان هستند، تظاهرات و شعارهای ضد رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای و ضد جمهوری اسلامی داده شد. از طرف دیگه ما شاهد هستیم که دانشگاه‌ها در شهرهای مختلف ایران هم به صحنه تظاهرات و برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی تبدیل شده.
تشکر از شما قدرت شهیدی، همکار ما از بخش رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی بود که صحبت میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را از هفت صبح تا هفت شام میتونید بشنوید.
بیشتر از خبر.
سلام و دوباره و به این بخش برنامه خوش آمدید. در ادامه
این متقاعدین در این دو سال چی قسم آشا و عباطه می نماید؟ طالبان نیز هر و غضب خداوند را در نظر بگیرد.
از قتل الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند دو سال می گذرد، اما تا کنون هیچ کسی دستگیر نشده.
شهید محمد الیاس غم
شهید محمد الیاس کهنگی ندارد. غم او هر روز در خانواده ما تازه است.
اما پیش از آن مرور داریم بر روزنامه‌های جهان درباره افغانستان. نشریه ایست ایجیا فورم مقاله را درباره روابط طالبان و پاکستان به نشر رسانده است. در بخشی از مقاله این نشریه آنلاین استرالیا می‌خوانیم که پاکستان از جامعه بین‌المللی به شمول ایالات متحده خواسته است تا با طالبان مناسبات همه‌جانبه برقرار کند. اما کلود راکی سیتس نویسنده مقاله نشریه ایست ایجیا فورم گفته که تمایل حقیقی اسلام آباد مشخص نیست، زیرا گروه های دهشت افغان ضد پاکستان در افغانستان آزادند و روابط میان اسلام آباد و کابل چندان خوب به نظر نمی رسد. کلود راکی سیتس در پوانتون ملی استرالیا استاد است. او در ادامه مقاله خود در نشریه ایست ایجیا فورم به سفر ماه سپتامبر بلاول بوتو وزیر خارجه پاکستان به امریکا اشاره کرده و گفته که بوتو در این سفر به تکرار به طرفداری از تحکیم روابط همه‌جانبه با طالبان استدلال کرده است. وزیر خارجه پاکستان گفت که بدون کمک اقتصاد افغانستان سقوط میکنه و در نتیجه آن وضعیت زنان هم از این بدتر شده و بحران بشری به میان میآید. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در جریان سفر 23 ماه سپتامبر خود به امریکا به هدف اشتراک در اجلاس اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد هم سخنان مشابه را بیان کرده بود. شهباز شریف گفته بود اگر به عوض انزوا با طالبان مناسبات تامین شود و حمایت اقتصادی صورت گیرد نتیجه اش مثبت خواهد بود. اما با باور نویسنده مقاله ایست ایجیا فورم پاکستان احتمالاً برای بهبود روابط خود با افغانستان این گونه سخن میگوید. کلود راکی سیتس در دفاع از نوشته خود میگوید روابط کامل دیپلماتیک میان دو کشور تا کنون تامین نشده و از چندین ماه به این سو مقامهای دو کشور با هم ملاقات نکردند. نشریه امریکایی به نام کلیرنس جابز مقاله را زیر این عنوان منتشر کرده است. در نشست استماعی مجلس نمایندگان امریکا درباره افغانستان روی چه مسائل بحث می شود؟ در این مقاله می خوانیم که پس از انتخابات روز سه‌شنبه امریکا به نظر می رسد که مجلس نمایندگان ایالات متحده ممکن است برگزاری جلسه استماعی دیگری را در مورد افغانستان تقاضا کند. دوازدهم ماه نوامبر مصادف به روز است که محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند دو سال پیش در آن به قتل رسید. دایی در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی کارگزاری شده در موترش کشته شد. تا کنون مسئولیت این بمبگذاری را کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. گزارش داریم در این مورد که با صدای مادر دایی آغاز می شود.
شهید محمد الیاس
غم شهید محمد الیاس کهنگی ندارد. غم او هر روز در خانواده ما تازه است.
او شد پا هر چه کندیجی خود ما پا بچی خواب رو کندست.
مادر الیاس دایی از غم سخن میگوید که با رفتن فرزندش در خانواده او سایه افکنده. محمد الیاس دایی در 12 ماه نوامبر سال 2020 میلادی در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در شهر لشکرگاه مرکز هلمند کشته شد. ماین مغناطیسی در موتر او نصب شده بود. مشتبه محمدی برادر دایی در این رویداد زخم برداشت. او این حادثه را در زندگیش یک حادثه دردناک می خواند. محمدی می گوید نبود برادرش در همه عرصه های زندگی احساس می شود.
دایی در همه عرصه ها اجتماعی، فرهنگی و کلتوری و همه مسائل اقتصادی مرا کمک می کرد. آن رویداد لحظه دشوار در زندگی من بود که هرگز آن را فراموش کرده نمی توانم. واقعا هر کسی که درباره دایی از من می پرسد و یا عکسی از او می فرستد در دل من آتش برافروخته می شود.
دایی 12 سال با رادیو آزادی کار کرد. او از خط مقدم جبهه جنگ به مردم گزارش می داد. خبرنگاران در هلمند می گویند جای دایی در جامعه خبررسانی هلمند تا هنوز خالی است. نعمت الله همت، احسان الله فدا و گل محمد.
الیاس دایی یک خبرنگار شجاع و عاشق به وطن بود. او در کنار این سایر خبرنگاران را بیشتر تشویق میکرد.
دایی امر را خوش نگه میداشت. در گزارش هایش صدای مظلوم را میگنجانید و از واقعیت ها میگفت.
محمد الیاس دایی زمانی که در جمع خبرنگاران بود همه را میخنداند و به همه شوخی میکرد و همچنان همه را خوشحال نگاه می داشت.
تعدادی از باشنده های هلمند می گویند پس از مرگ دایی فکر می کنند که صدای هلمند خاموش شده است.
رادیوی آزادی را می شنیدیم و می شنویم. پس از شهادت دایی خدا بیامرز صدای هلمندی ها در رادیوی آزادی کم شده.
زمانی که رادیو آزادی از دایی صاحب خبر میخواست چنان با عجله خبر تهیه میکرد مثل اینکه او غمخوار هلمند باشد. امید به او بود.
عزیز احمد تسل رئیس پرس کلاب در کابل میگوید از قتل الیاس دایی 2 سال میگذرد اما حکومت طالبان درباره قضیه او هیچ گونه تحقیقی را انجام نداده است. او از طالبان خواست که با تعهدشان در این مورد عمل کنند.
کچیر طالبان ریختیا هم
اگر طالبان واقعا تعهدشان را به آزادی بیان نشان می‌دهند، این درست زمان است که آنها قاتلان الیاس دایی و دیگر خبرنگاران را که در راه آزادی بیان شهید شدند به چنگ قانون بسپارند.
کسی و یا گروهی تا کنون مسئولیت قتل الیاس دایی را به عهده نگرفته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در آن زمان این رویداد را محکوم نکرد ولی گفته بود که درباره این حادثه تحقیق می کند. حکومت پیشین یک ماه پس از مرگ دایی ویدیویی از دستگیری یک تن مظنون به قتل دایی را منتشر کرد. در ویدیو گفته شده که او از هواداران طالبان بوده و در قتل دایی دست داشته است. اما اکنون که از حاکمیت طالبان نزدیک به 1 سال و 4 ماه می گذرد، هنوز هم قاتل الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی دستگیر نشده. همزمان کار بازسازی بنای یادبود متوقف شده که قرار بود در دوران حکومت سابق افغانستان به نام الیاس دایی در لشکرگاه ساخته شود. از دایی تنها یک دختر به نام مهربانی به جا مانده که اکنون 3.5 سال عمر دارد.
دوار و غار و ترمنز دروان ناورین تر طول و دیرزین ملکی کسانو تر روسیج. محمد الیاس دایی، دستت ایراجو، هلمند.
پیام ها و نظریات شما
وایدی هستم از ولایت کندهار با شما به تماس شدیم. در سالهای گذشته فعلا در افغانستان بیکاری به اوج خود رسیده و اکثریت جوانان تحصیل کرده حتی تا سویه ماستری هم درس خواندن فعلا بیکار هستند.
ما ماموری متقاعد 40 سال خدمت کردیم و هر نظام که آمد ما وظیفه را با ایمان، با وجدان و صداقت پیش بردیم. پول از معاش ما وضع شده و به بانک گذاشته شده که در وقت به طور امانت تا بعد از ختم ماموریت هر سال حقوقشان داده ماهانه مبلغ 500 الی 700 افغانی از ما وضع شده. لیکن از روزی که طالبان آمدند از سال 1400 و سال 1401 حقوق حلال و قانونی ما متقاعدین اجرا نگردیده و نمیگردد. لیکن متقاعدین در این 2 سال چه قسم اعاشه و عباطه می نماید؟ طالبان نیز هر و غضب خداوند را در نظر بگیرد، یعنی ده خلق و زور ده خدای زور طالبایی را در نظر بگیرد.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی به نام کاروان زهر را میشنوید. اما پیش از آن چند خبر مهم. شوکت میرزایف رئیس جمهور ازبکستان دیروز در شهر سمرقند در نشست شورای سران کشورهای ترک‌تبار از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده است و گفته که وضعیت افغانستان را باید به سمت مثبت کشاند. در این نشست رؤسای جمهوری ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکیه و رئیس مجلس کشورهای ترک‌تبار حضور داشتند. گزارش ها می رسانند که کارمندان اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز جمعه 16 تن از جوانان را به اتهام رعایت نکردن حجاب در ولایت تخار شلاق زدند. شاهدان و خبرنگاران محلی به رادیو آزادی تایید کردند که 7 دختر در گروهی از جوانان شامل بودند که برای خرید به مرکز شهر رفته بودند و چاشت گذشته در مسجد جامع شهر طالقان در برابر چشم مردم به هر یک آنها به اتهام رعایت نکردن حجاب و گشت و گذار در شهر تا بیش از 20 شلاق زده شده. طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان بنابر دلایل مختلف شماری از مردم را به شلاق زدن متهم کرده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز به مناسبت دومین سالگرد کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی درخواست کرده که تحقیق در مورد قتل این خبرنگار پیشتاز نباید ناتکمیل بماند. دایی در 12 نوامبر 2020 میلادی در نتیجه بمی که در موترش جاسازی شده بود جان باخته است. دیروز جمعه از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته شده تا اواخر این ماه جلسه فوری را درباره ایران برگزار کند. ایران هفته هاست که با اعتراضات مرگبار مواجه شده. سفیران جرمنی و ایسلند در سازمان ملل متحد خطاب به رئیس شورا خواستار تشکیل این جلسه ویژه برای رسیدگی به وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به خصوص در مورد زنان و کودکان شده است. و قرار است تیم‌های پاکستان و انگلستان فردا بازی نهایی جام جهانی 20 اوره کرکت را برگزار کنند. بازی ساعت 12:30 به وقت افغانستان در ورزشگاه کرکت شهر مالبورن آغاز خواهد شد. در جام جهانی 20 اوره کرکت که از سال 2007 آغاز شده تا کنون پاکستان و انگلستان هر دو 1-1 مرتبه قهرمان شدند.
کاروان زهر.
سلام و روزتان بخیر. من مرسلین ارسلا هستم و شما را به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر خوش آمدید میگم. در مطلب نخست همین برنامه میشنوید که با محروم شدن زنان از کارهای قانونی توسط حکومت طالبان تعداد بیشتر زنان به کاروبار مواد مخدر رو آوردن.
قاچاق برا بسیار کوشش میکنن که این رقم دختر خانمایی که خیلی سرشان شک نمیره که اینا قاچاق کننده باشه اینا رو به خود به نحوی نگاه میکنن.
در یک گزارش از کابل میشنویم که تجمع معتادان مواد مخدر در زیر پل سوخته بار دیگر بیشتر شده.
یک هفته قبل از شفاخانه خارج شدم. همینجا هستم و همینجا میمانم.
یک متخصص تداوی معتادان به تازگی یک کتاب طبی را به زبان پشتو ترجمه کرده. وی از اهمیت این کتاب در طبابت برای ما میگوید.
این کتاب در مجموع تمام بحث هایی را که در جریان تداوی باید مد نظر گرفته شود در خود گنجانیده.
عبدالرحمن دلیل برگشتش از جرمنی به کابل و داستان ایتیادش را به ما قصه می کند.
یه آخرهای 2015 من در جرمنی بودم. دیگه باز یک دختر بود در اونجا قش آشنا شدم، کردای عراق بود دیگه، راه و رسم عاشقی بود دیگه. تقریبا یعنی 3 سال ما کار میکردم، هم درس میخوندم.
نوریه با شنیدن تنهای دختران در کوچه با گریه به خانه میآید. در ادامه میشنویم که دختران چه تنهایی به نوریه زده که خاطره وی را آزرده ساختند.
دختر کس زدید یا چطور؟
نه نزدیم، کاش که میزدیم.
خیلی چرا گریان میکنی؟
تنه دادیم.
تنه؟ تنه چی را؟
و حال هم موضوع نخست برنامه. سازمان ملل متحد میگوید که با از دست دادن وظایف رسمی و فرصت‌های کاری در افغانستان، حال زنان بیشتر در کاروبار مواد مخدر دخیل شدند. یک گزارش تازه اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که با برکناری زنان از کار توسط حکومت طالبان، خانواده‌ها با مشکلات جدی اقتصادی روبرو شده و تعداد از زنان سرپرست خانواده به کاروبار مواد مخدر رو آوردند. در این گزارش سازمان ملل به نقل از زنان دخیل در کاروبار مواد مخدر گفته شده که قاچاق مواد مخدر در حکومت طالبان برای آنان آسان‌تر شده است. شرح بیشتر موضوع را همکار ما گزارش می‌دهد.
این گزارش که به هدف مشخص شدن نقش زنان در کاروبار مواد مخدر و تاثیرپذیری آنان از مواد مخدر تهیه شده، در آن با 19 گفتگو شده که در بخش‌های مختلف کاروبار مواد مخدر در افغانستان دخیل بودند. این زنان به گزارشگران سازمان ملل متحد گفتند که بنابر دلایل اقتصادی و اجتماعی در کاروبار مواد مخدر دخیل شدند، اما علت عمده ادامه کار در این بخش مشکلات مالی بوده است. در این گزارش تاکید شده که با محروم شدن زنان از کار در برخی ادارات رسمی دولتی و کار آزاد، آنان وادار خواهند شد که برای تمویل مالی خانواده‌شان به کارهای بدیل از جمله کاروبار مواد مخدر رو بیاورند. اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در این گزارش دریافته که زنان در بیشتر انتقال مواد مخدر به خارج از کشور و توزیع مواد مخدر بالای معتادان از فعالیت‌های معمول زنان دخیل در کاروبار مواد مخدر بوده است، اما روی هم رفته آنان در نوآوری در تولید مواد مخدر به شمول تولید هیروئین نیز دخیل شدند. زنان همچنان در جذب افراد تازه به حلقه قاچاق و تولید مواد مخدر نیز نقش داشتند. از میان 9 قاچاقبر زن، 8 تن آنان به گزارشگران سازمان ملل متحد گفتند که در زمان حاکمیت طالبان قاچاق مواد مخدر برایشان آسان تر شده است، زیرا پلیس زن در سرحدات و شهرها وجود ندارند و آنان از سوی نظامیان طالبان مورد تلاشی بدنی قرار نمی گیرند. خواستیم در رابطه با دخیل شدن بیشتر زنان در کاروبار مواد مخدر و نبود پلیس زن برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر توسط زنان نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما نتوانستیم نظر سخنگوی وزارت داخلی آنان را داشته باشیم. سمینه یادگاری، روانشناس در بخش تداوی معتادان، میگوید زنان بنا به دلایل اقتصادی و روابط اجتماعی در دام مافیای مواد مخدر قرار میگیرند.
خانمایی که روی زمینا کار میکنن من حیث کارگر، اینا آهسته آهسته بلد میشن که چطوری از این مواد پول در بیارن، از این کشتی که میکنن پول در بیارن. مسئله دیگهش روابط عاشقانه که بین دخترها و پسرها در داخل کابل اتفاق میافتاد و شکل میگرفت، دخترها رو به یک شکل به حلقه قاچاق و مصرف مواد میکشن. قاچاق برای بسیار کوشش میکنن که این رقم دختر خانمایی که خیلی سرشان شک نمیره که اینا قاچاق کننده باشه، اینا رو به خود به یک نحوی نگاه میکنن.
در آخرین گزارشی که در سال 1399 از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر حکومت جمهوری مخلوع اعلان شد، از میان 1179 فرد متهم به قاچاق مواد مخدر در یک سال، 35 تن آنان زنان بودند. وزارت داخلی حکومت طالبان به تازگی اعلان کرده که در یک سال گذشته حدود 2000 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر را دستگیر کردند، اما گفته نشده که چند تن آنان زنان بودند.
در این بخش برنامه به وضعیت معتادان بی سرپناه در کابل می‌پردازیم. زیر پل سوخته در غرب کابل پس از وقفه 2 ساله بار دیگر به محل تجمع معتادان مواد مخدر مبدل شده است. مسئولان مراکز ترک اعتیاد در کابل می‌گویند که بر علاوه مردان در حال حاضر بیش از 50 زن معتاد به مواد مخدر نیز شب و روزشان را در زیر همین پل سپری می کنند. به تازگی کارمندان مرکز 150 بستر تداوی زنان و اطفال معتاد به همکاری نظامیان حکومت طالبان چند زن را از زیر پل سوخته بیرون کرده و آنان را به مرکز ترک ایتیاد منتقل کرده است. شرح بیشتر را در گزارش همکار ما دنبال کنید.
در اینجا زیر پل سوخته در غرب شهر کابل کارمندان مرکز 150 بستر تداوی معتادان با زنانی دست و گریبانند که شب و روز در زیر همین پلند و از مواد مخدر استفاده می کنند. یک تن از این زنان که ظاهراً بین 35 تا 40 سال سن دارد و از گرفتن نامش خودداری می کند می گوید این چندمین باری است که مواد مخدر را ترک کرده اما باری دیگر به آن معتاد شده است.
یک هفته قبل از شفاخانه خارج شدم. همین جا هستم و همین جا میمانم چون 10 سال شده همین جا هستم. فرزند و هر چی دارم آنان در پرورشگاه هستند در یتیم خانه.
در میان این جمع 1000 نفری معتادان در زیر پل سوخته یک خانواده 4 نفری نیز حضور دارد که مادر، پدر و هر دو فرزندشان معتادند و در همین جا زیر یک پلاستیک با هم شب و روزشان را سپری می کنند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان برای کابل می گوید آنان در همکاری با مراکز ترک ایتیاد با توجه به ظرفیت این مراکز معتادان را جمع‌آوری و به همین مراکز می فرستند.
ما به پل سوخته رفتیم و قصد داشتیم که 20 معتاد زن را جمع‌آوری کنیم، اما ما در آنجا تنها 8 زن را پیدا کردیم و آنان را به شفاخانه انتقال دادیم. این روند همچنان ادامه دارد.
پل سوخته که بزرگترین و مشهورترین محل تجمع معتادان در شهر کابل بود، در سال 1399 به گونه کامل از وجود معتادان پاکسازی شد، اما در ماه‌های اخیر زیر این پل بار دیگر به محل تجمع معتادان مبدل شده است. با کاهش کمک‌های مالی و تکنیکی خارجی با بخش ترک ایتیاد در افغانستان، از میان 84 مرکز تداوی معتادان در افغانستان بیش از 40 مرکز آن در یک سال گذشته مسدود شد، اما ارائه خدمات در مراکز فعال نیز به مراتب کاهش یافته است. یکی از این مراکز مرکز 150 بستر تداوی زنان و اطفال معتاد در کابل است که در حال حاضر در مجموع 71 معتاد به شمول 22 کودک و 49 زن در آن بستری اند. شایسته حکیم رئیس این مرکز به رادیو آزادی گفت که با وجود مشکلات در هفته های اخیر فعالیت های آنان قسمت نرمال شده و کارمندان آنان جمع‌آوری معتادان را از سر گرفتند.
کارمندای ما به جمع‌آوری هفته 2 روز در نای پل سوخته میرن مطابق با پلان ساوی خود و دیگر روزات منطقه های دیگه میرن. در قسمت گرفتن مریضا ما هم مریضا خودشان مراجعه میکنن، هم فامیلایشان میاره، هم تیم ساوی میاره. ساوی ما که وقت مطابق با پلان ساوی خود میره در ساها و مریض جمع‌آوری میکنه میاره.
حکومت طالبان ادعا می کند که در یک سال گذشته 14,000 معتاد مواد مخدر را تنها در شهر کابل تداوی کرده. شماری از این افراد تداوی شده اما به رادیو آزادی گفتند که هنگام نگهداری در زندان بدون دریافت خدمات صحی با زور به ترک اعتیاد مواد مخدر وادار شدند. به همین دلیل اعراض اعتیاد در آنان باقی مانده و بارهایی از زندان بار دیگر به مواد مخدر معتاد شدند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 108.5 نیز قابل دسترس است. در این بخش برنامه از ترجمه یک کتاب برایتان میگوییم. دکتر ارشاد منصور استاد اسبق پوانتون طبی کابل و متخصص بخش تداوی معتادان مواد مخدر میگوید با توجه به جدیت مسئله مواد مخدر و معتادان در افغانستان آثار کمتر علمی و درسی در این بخش تولید شده و این کمکاری سبب شده که روند تداوی معتادان نتیجه بهتر به دست ندهد. دکتر ارشاد منصور به تازگی کتاب با عنوان کنسولینگ و گروپ تراپی را از زبان انگلیسی به پشتو ترجمه کرده است و ای می گوید که این کتاب با روانشناسان، کارکنان صحی و اجتماعی مراکز ترک ایتیاد کمک خواهد کرد تا با استفاده از آن به معتادان داخل بستر مشوره های بدهند که سبب ترک مؤثر ایتیاد خواهد شد. همکار ما در رابطه با مؤثریت موضوعات این کتاب با دکتر منصور مصاحبه کرده و وی ابتدا در رابطه با اهمیت این کتاب معلومات می دهد.
تداوی احتیاط به مواد مخدر در افغانستان یکی از بخش‌هایی است که تا حد زیاد از نظر افتاده و در این بخش مواد درسی، مواد آموزشی و در مجموع منابع علمی بسیار محدود است، مخصوصا در مناطق دور افتاده و در ولایات کشور. از این که افراد مسلکی و کسایی که مصروف تداوی معتادین مواد مخدر هستند به مواد بسیار محدود علمی دسترسی دارند و اکثرا از این که مواد کتاب‌هایی که با زبان‌های خارجی هستند قابل استفاده نیست. در مجموع معلومات مسئولین و کارمندان مسلکی در این بخش تا حد زیاد محدود است. به همین اساس من یا مسئولیت خود دانستم که این کتاب از زبان انگلیسی ترجمه کنم و در خدمت تمام کسایی که در ولایات مختلف در سراسر افغانستان مصروف کار در این بخش هستند قرار بدم.
شما در این کتاب که ترجمه کردین با کدام پیام ها رو بروشیدین که در تداوی معتادین مفید هستند؟
کتابی که ترجمه شده در مجموع از شروع تا پایان تداوی اعتیاد به مواد مخدر به بحث میگیره و در حقیقت از زمانی که استفاده کننده مواد مخدر به کلینیک صحی مراجعه میکنه و تا زمانی که ضرورت به کانسلینگ یا مشاورت و روان درمانی داره، تمام این مسائل به بحث گرفته شده و قدم به قدم آنچه یک دکتر و کارمند صحی در هنگام تداوی نیاز داره و موضوعات را که باید با مریض برسانه، با مریض کار کنه، شامل مراحل مختلف در جریان تداوی احتیاط می باشه. این کتاب در مجموع تمام بحث هایی را که در جریان تداوی باید مد نظر گرفته شود در خود گنجانیده. در ممالک مختلف از این فرمول تداوی یا از این چارچوب تداوی استفاده شده و مؤثریتش ثابت شده و به مو اساس من حیث یک منبع خوب در کشور ما در افغانستان هم از این استفاده شده میتونه و به خاطر تداوی میتونه که محتویات بسیار خوبی را در جریان روان درمانی، مشاورت و کار مسلکی با مریض و کارمندای مراکز تداوی و با افراد مسلکی که در بخش تداوی احتیاط مصروف هستند فراهم میکنه.
ساحه مواد مخدر بسیار وسیع است. ترجمه و نگاشتن چنین کتاب ها چقدر ضروری است؟
تداوی احتیاط در افغانستان ضرورت به کار بسیار زیاد داره. استفاده از مواد مخدر یکی از بخش‌هایی است که توجه لازم و کافی برش صورت نگرفته. از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی باعث یک فاجعه بزرگ برای جامعه ما شده. ولی بدبختانه در این بخش نه تنهایی که کار نشده، دکترای بسیار کمی در این بخش کار میکنن. افراد مسلکی بسیار محدود در این بخش آموزش دیدن و خدمات تداوی در این بخش بسیار کم است و در عین حال مواد درسی، مواد آموزشی، منابع علمی که به زبان خود مردم باشه و به مردم قابل دسترس باشه بسیار محدود است. به همین اساس کار در این بخش بسیار ضرور است و یکی از مکلفیت های همه مسئولین و متخصصین در این بخش می باشه.
آیا در بخش تداوی مواد مخدر این فعالیتتان کافی است و یا میخواهید که دیگر کتاب ها هم ترجمه کنید؟
ترجمه این کتاب یک قدم بسیار کوچک هست. کار بسیار زیاد ضرورت هست. بخش های مختلف و در مجموع آموزش افراد مسلکی در این بخش ضرورت به مواد علمی و مواد آموزشی داره و باید ترجمه مواد و گردآوری منابع علمی از زبان های معتبر و منابع معتبر در بخش تداوی بسیار ضرور هست و در این بخش کار بسیار زیاد، وقت بسیار زیاد و منابع بسیار زیاد باید مد نظر گرفته شود.
منفعت ترجمه و نگاشتن اینچنین کتاب ها برای جامعه افغانی چیست؟
ترجمه این کتاب ها نه تنها ای که باعث افزایش ظرفیت دکترها و کارمندای صحی در این بخش میشه، برای آگاهی عامه مردم بسیار مهم هست، چون اکثرا طرز برخورد با یک معتاد را نمی فهمند و رفتار را که با یک معتاد در پیش می گیرند باعث افزایش مشکلاتشان می شه و باعث تشدید وضعیتشان می شه، در حالی که اگر از ماهیت احتیاط، از شیوه تداوی، از طریقای کمک با مریضا آگاهی درست داشته باشیم تا حد زیادتر امکان ازی هست که مشکل احتیاط در مراحل اولیه به کمک اعضای فامیل و به کمک که کارمندای صحی حل شوه و از مراحل پیشرفته به پیش نره.
و حال نوبت خاطره برنامه است. عبدالرحمن باشنده ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک که در یک مرکز ترک اعتیاد بستری است میگوید وقتی در جرمنی بود زندگی خوب و خوش داشت، اما زمانی که به افغانستان برگشت به مواد مخدر معتاد شد و از آن پس رابطهش با خانواده‌اش نیز قطع شده است. دلیل برگشت عبدالرحمن از جرمنی و معتاد شدن وی به مواد مخدر را از زبان خودش میشنویم.
5 سال در ترکیه تیر کردم زندگی میکردم. دیگه آخرای 2015 ما در جرمنی بودم. تقریبا یعنی 3 سال ما کار میکردم، هم درس میخوندم. کیس ما اجتماعی بود. دادگاه کیس اجتماعی از ما رد کرد. که آخر یک روز می پلیس اومد دم خانه زنیم، دیسپند نظر گفت بریم. رد مر شدم من افسردگی گرفتم. دیق شده بودم از پشت خانه دیق و هیچ کاری نمیتونستم کنم. هر دفعه که زنگ میزنم بخی گیریم میگرفت. وشتو که خودم میدیدم که بابا بابا من دخترم نبود دنیا اومد من دیپورت کردن. یه بابا بابا من گفت من بخیم زرو میشدم. چند دفعه هر رقم گلی اعصاب گرفتم، گلی خواب گرفتم پیش از دواخانه. دیدم نه کنترل نمیتونم خودم. اگر میشد که آخر یک روز از روی پلیس سوخته تر میشدم، احساس شدم سعی کردم. من یه بار سعی کردم گفتم خب من اینجا دیگه شکسته شدم. واقعا نامید شده بودم. رفتم زیر پل دیگه همونجا یک شیشه گرفتم، یک دو نفر دیگه پلی خوشاندم نو میزدم. من دیدم گفتم بیام میکشم قرض ما کشیده بودم. روز اولی مرا قلبم ضربانش زیاد کرده بود خیلی، یعنی کم دیگه سکته کنم سکته مغزی بیاد. 75 کیلومتر در جرمنی بودم کلاب من رفتم. این شیشه رو شروع کردم، این یواش یواش از خوراک مرا انداخت. این که زدم این بیخی یک رقم مرا دیوانه رو ساخته بود. فکر میکردم یک نفر نولد می دوز می که من خود کلا باختم. موبایل چی که داشتم، پیسه داشتم، موبایل داشتم، دادم رفت. دست زنیم درد نکنه. در برجکی 100 یورو ری میکرد که اینجا شاید یک 9000 10000 افغانی میشد در برج. یکم تال خورد پیسه اول کردن از اون، دیگه گوشی موبایل خود سودا کردم. آخر بیخی کالای جانم رفت. کالای چرک و پوه چتل و این چیزا در جان خود میکردم. از زنده بودن خودم اون لحظه که عمل دارم میکشم، اون مول لحظه از زنده بودن خود پشیمونم. میگم خدای کاش مرا اینجا میگرفت میکشت. خیلی بد دیخ شده بودم. نشسته بودم دیگه زیر اون پول دیگه شرک کشیدم. یک سر خود روی زانوی خود ماندم. یادی اولادم، یعنی یک دفعه که اولادم بگو صدا میکنه اون طور شنیدم. اون می گرفتم یک شیشه گرفتم زدم دستار دستان را چاک شده بود. اونجا پای بچه ها بود دستم بند پیچی کردن قلات های همون پیرن میرنشان.
اکرم ما منتظر تو بودیم.
اینو مامو مدام اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین
شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نیسازه.
اینه باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتان.
در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و در این بخش درامه برنامه را می شنویم. در درامه می شنویم که نوریه با گریه به خانه می آید و مادر و پدرش علت گریهش را می پرسند. نوریه می گوید که دختران همسایه به وی طعنه پدرش را می زنند. اینکه دختران همسایه طعنه کدام کار پدرش را به وی دادن، داستان آن را در این درامه با هم می شنویم.
چرا دخترم؟ چرا گریان میکنی؟ چی که پس؟
دختر کس زدید یا چطور؟
نه نزدیم، کاش که میزدیم.
خیلی چرا گریان میکنی؟
تنه دادیم.
دانه چی ره؟
دانه بابی ما.
چی؟ دانه بابی تا؟ چطور تانه دادید؟
دخترم تو ایجا بیا تانه چی ره دادید بچیم؟
بس بابا پرسات نکو، هر روز میال و روز ماست.
تو خو مره کم بفامان، هر روز چی حالت هستی؟ چی میگی او دختر؟
راست میگه دخترم، واضح گپ بزن، تانه چی را دادیتا؟
گفتنو نه دختری پدری آمد.
خیر دخترم، گریان نکو، دختر را خواهد چیز میگن دیگه.
چرا گریان نکنم؟ هر روز برام میگن اون دختر پدری. حالا از دست شرم نکوچه تیر شده نمیتونم.
دخترم تشویش نکو، بعد از این دیگه برات نمیگن.
تو هر روز برام میگی که دیگه برات نمیگن. این کلوش از دست توست. اگه تو پدر نمیزدی چرا دخترم هم تا نمیدادن؟
خیر دخترم میگه پا را باندگم. کسی که تی بابی خود تو گب نمیزنن. دخترم خواهم میش که تی یکی دیگه جنگ دو دوام میکنن و یکی دیگه را چیستا نمیتن. چی گب باشه چی کدام گب دیگه؟
اوزن نوریه راست میگه. ای کلش از دست ماست. اما بعد ازی هیچ کس به نوریه دختر پدری نخواد گفت. ای نه تو خواد دیدی.
خیر چی میکنی؟ حال که تشتکا خودم میزنی؟
ما یک چاره میکنم. یا که تو اشتکا یا که کلانا. تو چی میکنیش دیگه؟
او مردکه بعد تو زر میکنم. سد ازی که پای خود دیزه خود کتی مردم در جنجال ننداز. اشتکا خواهد وقت جنگ دوا میکنه. اما باز چند دقیقه بود ببینی که بینشان ساتیری جریان داره.
ما دیگه ای بدنامی را تحمل کده نمیتانم. ای درده باید دوا کنم.
دوای چی؟ حال اشتکا رو میزنی؟ چطور؟
نه اشتکار چرا بزنم؟ من خیال کدام دیوانه کدی چه بالا؟
خیلی چی میکنی ها؟
تو خود دیدی که چی میکنم. من رفتم دیگه.
اومده که کجا رفتی؟ گپ من خو گوش کن.
بابا کجا میری؟ ما رو به که میمانی؟
باز خبر خواد شدین که کجا میرم و چی میکنم؟ بیا دکتر سه بجازه است.
بیا بیا اینه دستر این چوکی بشی.
اینه شیشتم.
خوب یادر خدا خیر کنه. چی مشکل داشتی؟
دکتر سه 10 سال میشه که من عملی هستم.
عملی چی؟
دکتر سه بدبختانه که پودر میکشم.
خودگه آل چی تصمیم گرفتی؟
آل میخوایم که عمل ترک کنم.
این خود تصمیم بسیار خوب است.
دکتر سیب ما گفتم که اگه شما کتم همکاری کنین و مرا در شفاخانه تداوی معتادینتان بستری کنین این کلان همکاریتان خود بود.
بر دو چشم این وظیفه ماست.
خانه تان آباد دکتر سیب.
خب حال ایره برم بگوین که خودت تصمیم گرفتی که نشرت تر کنی یا کسی مجبور ساخته.
چی بگویم دکتر سیب؟ امی آلات زندگی مجبورم ساخته.
آلات چطور مجبور ساخته؟
امی غمای زندگی بود که مرا به نشه مجبور ساخت. آل باز امی آلات و غماست که مرا مجبور میسازه که نشه را ترک کنم.
من نفهمیدم. روک و پوست کنده گب زن و زور آور.
مردم همیش برم از نشه تا نمیدادن. اما من در قصه شان نبودم چون که تشان عادت کده بودم. اما از این خبر نداشتم که مردم اولاد آدم هم تا نمیتن.
راستی هم که نشه ای بدبختیار داره دیگه.
دکتر سب دیروز دخترم به گریان خانه آمد. گفت که بابا در کوچه دخترها سرم رشخن میزنن. میگن اون دختر پدری آمد.
خو خیره گریان نکو. تداویت میشه بخیر. باز مثل گذشته خوب خواد چیدی.
دکتر سب مکتی عشقو عادت کردیم. همو عشقای دخترم تحمل کده نمیتونم. بعد از این نشه مردارا ترک میکنم. بلی آز خدا مرا کمک کنین.
بس حالا که خودت تصمیم گرفتی که نشه را ترک میکنی تداویت دوگام آسان شد. ما در شفخانه خود بسترت میکنیم. گلوار جور میشی.
شنونده های عزیز با تشکر از این که برنامه کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر